رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دادگاه در سلوواکیا دو ماه بعد تحقیق پرونده یک شهروند تاجیکستان قرار کرد که این شخص خطرناک است. مرافع دادگاهی این مرد تاجیک روز پنجشنبه 30 می برگزار شد و گمانهای پیشینه شورای امنیت سلوواکیا و بعدن مقامات مهاجرت این کشور را درباره خطرناک بودن او تصدیق نمود. اسم، سن و سال، جزئیات دیگری وابسته به شخصیت و مشغولیت این مرد مردی تاجیک نشر نمی شود. مقامات در تاجیکستان هم در این مدت هیچگاه درباره این قضیه خبری نشر نکردند. از آغاز مقامات سلوواکیا تنها گفتند که این شخص سال 2022 زمانی هجوم روسیه به خاک اوکراین از آن کشور در میان انبوه پناهجویان به سلوواکیا رفت و درخواست پناهندگی کرد. بر اساس اطلاع محدودی که از زبان مقامات وزارت امور داخلی سلوواکیا ماه مارس نشر شده است، این مردی تاجیک در اوکراین بر اساس حق اقامت به سر می برد. 25 مارس در اظهارات مطبوعاتیش ماتوش شوتای اشتوک، وزیر کارهای داخلی سلوواکیا، این شهروند تاجیکستان را عضو سازمان همکاری دایش نامیده گفته بود که او برای گرفتن پناهندگی به مقامات سلوواکیا مراجعه کرد ولی پاسخی رد گرفت. تفصیلات بیشتر این خبر در وبسایت رادیوی آزادی. مقامات در تاجیکستان برنامه همایش گمانبران در افرادگرایی و تروریسم را به جامعه قبول کردنی هستند. بررسی این برنامه روز 31 می در جلسه حکومت تاجیکستان صورت گرفت که با اشتراک پرزیدنت امامعلی رحمان برپا شد. در خبر رسمی وبسایت پرزیدنت تاجیکستان آمده است در این جلسه لایحه قرار حکومت تاجیکستان درباره برنامه برقرارسازی و رینتگراسی شخصان دارای گذشته اکستریمیستی یا تروریستی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2024-2028 محاکمه گردیده قراری دخلدار قبول شد. شرح یا جزئیاتی از این بیش نشر نمی شود و معلوم نیست مشخصا سخن درباره کدام گروهی شهروندان می رود. همچنین معلوم نیست که آیا به این گروه زندانی های از میدان های جنگ برگردانیده شده هم داخل می شوند یا نه. ولی از آن که موضوع در گذشته هم موردی صحبت بوده است احتمال می رود در نوبت اول منظور کودکان و زنان اعضای اویله های جنگجویان گروهی دولتی اسلامی است که به تاجیکستان برگردانیده شدند. یک مقام طالبان در افغانستان گفت که روز 1 ایون در شرق افغانستان یک قایق با 20 مسافر در دریا غرق شد. قریش بدلان، یک مقام ماموریت ولایت ننگرهار گفت قایق در رودخانه محلی ناحیه مهمنددره به آب رفت و اکثر نشستگان آن اساساً زنان و کودکان جان دادند. به گفته بدلان در عموم در داخل قایق 25 نفر بود و 5 نفر دیگر جان به سلامت برده است. به اطلاع مقامات بهداشتی محلی تا حال فقط جسد 5 نفر از آب بیرون کشیده شد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن نقشه نوی آتش بس در نوار غزه و آزاد کردن گروگان های اسرائیلی را نشر کرد. و از حماس که در ایالات متحده آمریکا و اروپا تروریستی اعلان شده است خواست این پیشنهاد را قبول کنند. با گفته بایدن میانجی های قطری علاقه این پیشنهاد را به حماس رسانیدند. مرحله اول که 6 هفته طول می کشد، آتش بسی فراگیر و قطع خروج ارتش اسرائیلی از همه قلمروهای غزه، آزاد شدن چندین گروگان اسرائیلی بر عوض زندانی های فلسطینی را پیش بینی میکند، با اویله ها باید بازمانده های جسد های گروگان های کشته شده هم سپرده شود. همین گونه این برنامه از 3 مرحله عبارت است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت اسرائیل حق دفاع از همه گونه تهدید را حفظ خواهد کرد. بایدن گفت اگر حماس بر اساس سازشنامه عمل نکند و از اجرای عهده‌داری هایش سرکشی بکند، اسرائیل حق دارد عملیات جنگی را از سر بگیرد. تا حال همه گونه مذاکره ها برای ختم آتش بس ناکام شده است. مقامات در فرانسه گفتند که خادمان وزارت کارهای داخلی این کشور یک زاده 18 ساله چچنستان را بازداشت کردند که گمان می رود برای تشکیل یک عمل تروریستی در جریان بازی های المپی تابستان امسال در شهر سنت اتین آمادگی می دید. گمانبر برای تشکیل حمله به فوتبال بازان و هم تماشابینانی ورزشگاهی ژوفراگی شهر آماده می شد می گوید این نهاد. وزارت کارهای داخلی فرانسه گفت که این اولین حادثه پیشگیری از عمل تروریستی در المپیاد امسال می باشد. бозиҳои олимпии париж аз 26 июл то 11 август дар шаҳри париж дар назар гирифта шудааст, вале бозиҳои футбол дар шаҳрҳои дигари фаронса ҳам барпо мешаванд. Дар варзишгоҳи Жофруа Гишери шаҳри Сент-Этиен 6 бозӣ пешбинӣ шудааст. Аз ин пеш полиси фаронса гуфт 10 зодаи чеченистонро бо гумони ифродгароӣ дар шаҳрҳои Реймс, Страсбург ва Тулуз боздошт кардааст.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حکومت طالبان در افغانستان گفته است که تنها در ماه می سیلاب‌خیزی در این کشور بیشتر از 400 نفر را کشته است. تنها در ولایت بدخشان 10 عضو یک عائله جان دادند و هیچ کسی از خانواده زنده نمانده است. در این میان بیشتر از همه ولایت بغلان آسیب دیده است. گزارش را در این باره من طاهری سفر تقدیم می‌کنم. محمد اسماعیل ساکن ولایت بغلان افغانستان امید داشت که امسال از گندمزارش حاصل بهتر می‌گیرد، اما سیل کشتزارها را که یگانه منبع درآمدش بود نابود کرد. او مثل صدها ساکن دیگری بغلان در غم خانواده‌اش است که اکنون چگونه تأمین می‌کند. وی می‌گوید:
امرا همیشه بود، همی سنگا را کشیده بونیم که چه رقم میشه.
سیل خانه‌های مردم فقیر را در استوای بغلان ویران کرده است. بسیاری ها در خیمه ها در شرایط سخت شبشون را سپری می‌کنند. مردم محتاج کمک حکومت است که طالبان آن را در دست دارند. نور محمد ساکن یک دهه بغلان گفت:
ما از حکومت می‌خواهیم که برای ما این خانه و جو جور کنه دیگه. اینم تقاضا را داریم. در این میدان هستیم فعلا، می‌بینین که در این ایش زندگی هم کردن نمی‌شه.
یونیسف بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل میگوید در سیلاب‌های بغلان بیشتر از 300 کس جان دادند و 12000 خانه ویران شده است. برنامه آزوقواری سازمان ملل میگوید که از سیلاب‌ها در افغانستان 10000 نفر زیان دیدند. ضیاءالدین صفی سخنگوی دفتر برنامه آزوقواری سازمان ملل در افغانستان گفت:
سیلاب‌های ویرانگر که در هفته‌های گذشته رخ داد بیش از 80000 تن را متاثر ساخته است. این افراد در ولسوالی‌های زندگی می‌کنند که سطح بالای ناامنی غذایی دارند.
دفتری برنامه آزوقواری سازمان ملل در افغانستان میگوید که برای کمک به مردم محتاج و آسیب دیده از سیلاب ها به بیشتر از 14 میلیون دلار احتیاج دارد. این در حالی است که مؤسسه مذکور سال گذشته به دلیل کمبود بودجه تقسیم کمک های غذایی به 10 میلیون نفر را در افغانستان قطع کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
روسیه در خاک ازبکستان یک کارخانه خردی اتمی می‌سازد. در دیداری ولادیمیر پوتین و شوکت میرزیویف در تاشکند روزهای 26 و 27 می متن سازشنامه سال 2018 با علاوه‌های نو تکمیل شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. این چی کارخانه خواهد بود و تا کجا میتواند مایه نگرانی همسایه های ازبکستان از جمله تاجیکستان باشد؟ میرزیویف در جریان امضای پروتکل های لوگی به سازشنامه که به فرق از طرح 6 سال پیش بنیاد کارخانه عظیم تر را پیش بینی میکند، آن را یک دستاورد مهم و یک طرح استراتژی نامید. کارخانه نو نه از دو بلکه از 6 ریاکتور هسته ای عبارت خواهد شد که توانایی هر یکش 55 مگاوات برق خواهد بود. میرزیویف گفت:
امروز سازشنامه مهمی ساختمان کارخانه خرد اتمی را در ازبکستان امضا میکنیم. ما مدت ها شد که شرط ها و مسائل فنی این طرح را بررسی داریم. در زمینه آمادگی و سرعت بخشیدن به ساختمان این طرح استراتژی اتفاق نظر وجود دارد.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین این طرح را بخشی از برنامه های همکاری در بخش نیروی اتمی صلح میزنامید. او از جمله گفت:
شفکت میرمانویچ حالا در بارشون گفتن همکاری در بخش نیروی اتمی صلح‌آمیز هم در مد نظر هست. پروتکلی که امروز به سازشنامه سال 2018 اضافه شد امکان بنیادی نیروگاه اتمی خرد را در ازبکستان بر اساس فناوری های زمانوی روسی فراهم میکند و این کارخانه تاکید میکند و طلبات سخت‌ترین امنیت و حفظ محیط زیست جوابگو خواهد بود.
ولی قناعتمندی مقامات روسیه و ازبکستان را حامیان محیط زیست چندان طرفداری نمی کنند. فعالان محلی محیط زیست در ازبکستان بارها در زمینه امنیت کارخانه آینده برای محیط زیست کشور اظهار نگرانی کرده اند. کارشناسان منطقوی از پیامدهای آن به محیط زیست کشورهای همسایه ازبکستان در آسیای مرکزی هم هشدار می دهند. تیمور ادریسوف یک محقق سابقه دار مسائل محیط زیست در تاجیکستان روز 28 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت طرح بنیاد کارخانه اتمی در ازبکستان بسیار سرخرج است و میلیاردها دلار را طلب میکند، ولی مسئله اساسی به گفته او به خطر اکولوژی آن میباشد.
طرح را میخواهند در یک قطعه ولایت جیزخ بنیاد کنند که آنجا یک نظامی تقسیم شده کلهای با آب شیرین جایگیر است و آن اینچنین با اعلامیه رمسر آید به حفظ آبهای کل و باطلاق ها داخل میشود. آژانس نیروی اتمی ازبکستان بارها به اند بودن این طرح تأکید کرده است، اما حامیان محیط زیست از پیامدهای این کارخانه به اکوسیستم کلهای محلی نگران هستند. ما سرنوشت چرنوبیل و فوکوسیما را خوب یاد داریم. با علاوه مکان ساختمان کارخانه در نزدیکی سرحد قزاقستان و در کم بیشتر از 200 کیلومتری شهر خوجند، دومین شهر عظیم تاجیکستان جایگیر خواهد بود.
ادریسوف میگوید در صورت صدمه در نیروگاه اتمی این مشکل دیگر تنها مربوط به ازبکستان نخواهد بود و به همسایه های آن هم دخل خواهد داشت. با گفته ادریسوف مشکلی کلیدی در این گونه طرحها پرتاب‌های اتمی است، چون که تا حال هیچ فناوری وجود ندارد که مسئله پرتاب‌های هسته‌ای را حل کند. امنیت کارخانه را دیگر کارشناسان هم طلبات مهم می‌نامند و همزمان می‌گویند آن وسیله در سبکتر شدن بحران انرژی ازبکستان خواهد بود. سیاست‌شناس عبدالملک قادیروف از دوشنبه می‌گوید با عمیق‌تر شدن بحران انرژی در آسیای مرکزی که اهالی‌اش طرف بیشتر می‌شود و صنعتش توسعه می‌یابد، این کارخانه می‌تواند نقشی جدی داشته باشد. قادیروف در صحبت با رادیوی آزادی گفت
برای تأمین کردن مردم هم ازبکستان و هم آسیای مرکزی با قوه برق در فصل سرما، این لایحه مهم است. ولی سؤالی که اینجا باید که مطرح شود اون است که تا کجا این ساختمان به خطر می شود، چون من می دانم که خیلی روسیه در موضوع ساختمان نیروگاه های اتمی تجربه کلان دارد. در ایران این ساخته است، در ترکیه تصمیم گرفته بود که می سازد، در خود روسیه ساخته است، تجربه کلان دارد. ولی او آیا اون متخصصانه که در وقتش بودند اونها حالا هستند یا که نیستند؟
حامیان حفظ محیط میگویند مقام در تاجیکستان به طور آشکار هیچگاه طرفداری یا مخالفت خود را با این طرح بیان نکرده اند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
آکنا پایگاه نظامی 201، تاجیکستان چه فشنگ برای بازی با روسیه دارد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. پس از حادثه کراکوس و افزایش فشار با مهاجران تاجیک در روسیه، یکی از تحلیلگران معروف آمریکایی گفته است سردی روابط میان مسکو و دوشنبه می تواند به دورنمای حضور حربی روسیه در تاجیکستان تاثیر گذارد. پاول گوبل، متخصص امور بین الملل و در گذشته کارمند وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، در پایگاه جیمزتاون فاندیشن با پشتگردانی ایریوان از روسیه می نویسد که مسکو نگران است که پایگاه های نظامی خود در ارمنستان و تاجیکستان را از دست می دهد. این تحلیلگر با تاکید به اظهار نظر برخی از کارشناسان امنیتی روسیه گفته است که دوشنبه از مناسبت روسیه با مهاجران در پی حادثه کراکوس از عملکردهای ارمنی ها الهام گرفته است و می تواند بستن پایگاه نظامی را طلب کند. اما امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر اخیرش به روسیه در حضور پوتین گفت کشورش این تصمیم را ندارد.
روسیه پایگاه نظامی از همه بزرگترین بیرون از مرز خود را محض در تاجیکستان دارد. در دوام این قدر سالها ما موقع خود را دیگر نکردیم و تصمیم نداریم که دیگر کنیم.
گنرال بازنشسته و ساشبوسکاران قطع حضور مرزبانان روسیه در تاجیکستان نورعلی شاه نظرف میگوید هنوز فرصت چنین پیشنهاد نرسیده است.
این وضعیت های کشیده است برای این قدر وقت ندارم با فکر من برای این چطور را پیشنهاد کردم. برای که تو اگر خیر وضعیت ها با تماما اگر متشنیش باشد باید ممکن اگر پیشنهاد کنم. این حدیث هایی که در مسکو شد و اکت ترور خیلی ترور هیچ که تیشی روش گرفتن بسیار مشکل است. موریاد لما با فکر میگوید که موی خیلی پیشنهاد خیلی طلبات کردن نمیتونیم از روسیه.
بار اول نیست که برخورد با مهاجرین تاجیک در روسیه مسئله پاسخ برابر وزن را در میان میگذارد. ولی برخی از کارشناسان شبهه دارند که تاجیکستان میتواند عامل مهمی امنیت و ثباتش را به ابزار فشار یا معامله تبدیل دهد. شیرعلی رضایان کارشناس روابط بین الملل بر این است که
به عنوان فیشنگ و هم به عنوان فرق اندازه محدودیت، این محدودیت البته در درون ناخنک، این تطبیق سیاست بسیار سمتی است. با یگانه راه درست در همین حالت ما میبینیم که تنها سیاست بسیار سمتی میتواند باشد، چون که نگاه داشتن توازن و نگاه داشتن درهای باز برای همکاری با همه قدرت ها نهایت مهم است.
اما یک سیاستمدار تاجیک میگوید فشنگ های ایجاد توازن با روسیه کم نیستند، ولی برای استفاده آنها به حکومت ضرور است که در داخل پشتیبانی و زمینه های اجتماعی سیاسی قوی داشته باشد.
در حالت ضروری تاجیکستان می تواند از این فشنگ ها استفاده برد، ولی وقتی که برخوردی منفعت های دایره های معین که می خوان بودشان در قدرت تمدید کنند و از منفعت های حکومتی استفاده برند و از جمله از ثروت های زیر زمینی طبیعی و غیره و اینچنین منفعت های گیاستراتیگی و گیاپولیتیکی تاجیکستان پیدا می شد و ایوز اولویت ها در سیاست خارجی و بسته به امنیت اقتصادی و منفعت های ملی، اینجا از اراده سیاسی بیشتر رئیس جمهوری تاجیکستان و بستگی دارد.
می گوید شاکر جان حکیموف، معاونی اولی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. تاجیکستان چون یک کشور بیرون آمده از اتحاد شوروی سابق روابط نزدیک با روسیه دارد و دو کشور یکدیگر را شریکان استراتژی می‌دانند. روسیه خود را نیروی می‌شمارد که حکومت امروزه تاجیکستان را پس از جنگ شهروندی سری قدرت آورد و صلح بین طرف‌ها را حمایت کرد. هزاران نفر از تاجیکان روسیه را مکانی می‌دانند که خانواده‌های تاجیک از آنجا رزق روزی می‌یابند. اما پس از حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکوس فشار به مهاجرین تاجیک در روسیه زیاد شد که دلسردی های را به میان آورده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
سلیمان دولتوف فعال سیاسی تاجیک از مقامات لیتوا خواسته است که مقام پناهندگی او را برقرار نموده از اخراجش به تاجیکستان پیشگیری کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات امنیتی لیتوا روز 5 اپریل امسال او را بازداشت و با دلیل خطر به امنیت ملی، خدمات مهاجرت این کشور حق پناهندگی او را بیکار کرده است. حالا سلیمان دولتوف در بازداشتگاه مهاجران غیرقانونی در ویلنیوس نگهداری می شود و او را خطر اخراج به تاجیکستان تهدید می کند. حالا او از قرار خدمات مهاجرت به دادگاه مراجعت کرده است و امیدوار است که دوباره حق پناهندگیش در لیتوا برقرار می شود. قرار است شکایت او را دادگاه اول ماه ایون بررسی کند. سلیمان دولتوف روز 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت با گذشت دو ماه هیچ مقام شرح ندادند که چرا به او چنین رفتار شده است. وی گفت فقط کارمندان خدمات مهاجرت در میانه‌های ماه اپریل آمدند و درباره اشتراکش در یک همایش به پشتیبانی فلسطین در ویلنیوس پرسیدند. وی گفت
برعکس که در عکسی‌هایی که در لیتوا میشید، من این میتینگ آمد میرفتم اوکراینس‌ها را دستگیری میکردم، حتی اوکراینس‌ها را در میتینگ‌هاشون میرفتم. هرچی که در لیتوا گذشت، من به خاطر تیفلکایی که کشته شدند، ما برای همون گومینیتر پوموشی هم رفتگی اشتیرو کرده گستم. دیگر من نه گروپی روفکو را میدانم، نه ایران را میدانم، نه دیگر و دیگر. من ویشت کرد.
سلیمان دولت 36 ساله ساکن شهر وحدت سال 2015 از تاجیکستان فرار کرده است و سال 2016 با او در لیتوه مقام پناهندگی دادند. صاحب 3 فرزند است. در گذشته عضو گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان بود. 9 سال باز در ویلنیوس کار و زندگی میکند. به گفته شخصان نزدیکش او در مرکز لیتوه آشخانه، دوکان و نانوایخانه دارد. وی میگوید دوام 2 ماه بازداشت تجارتش زیان دیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از 8000 تا 65000 سامانی جریمه برای ستر و حجاب. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. برای واردات فروش ترغیب لباس های به فرهنگ ملی بیگانه اینچنین در جای های جمعیتی پوشیدن اینچنین لباس ها در تاجیکستان می توانند تا 87000 سومانی جریمه کنند. این را ماده 18 طرح نوی قانون درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان پیش بینی می کند. طرح را 8 می وکیلان مجلس نمایندگان پذیرفتند. مولود خان میرزازاده وکیل پارلمان می گوید که بر اساس این ماده شهروندان و شخصان حقوقی تاجیکستان وظیفه دارند رکن‌های فرهنگ ملی و پوشیدن لباس‌های ملی را رعایت کنند.
معیار من کننده وجود دارد، لایحه قانون با طبق دلبود ماده 481 دیگر کردار و دیگر حقوق ویران کنی محموری هنگام رعایت نکردن طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم جشن و مراسم کردار حقوق ویران کنی محموری پیشنهاد شده است. این من شده گرد خلاص که لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان ماده 18 قسمی 2 معیار بالا نشان داده شده پیش بینی کرده شده است.
ماده 481 کادکسی کنونی حقوق ویران کنی ماموری نه تنها برای بند 18 بلکه در مجموع برای رعایت کردن طلبات این قانون برای شخصان واقعی 7920 سامانی و برای شخصان منصبدار 39600 سامانی، شخصان حقوقی 57600 و برای صاحبکاران انفرادی و عالمان و خادمان دین 54000 سامانی جریمه پیش بینی می کند. در صورت تکرار شخصان واقعی 46800 و کتگوری های دیگر از 57600 تا 86400 سامانی جریمه کرده می شند. در نظر است که به این ماده کادکس نیز تغییر علاوه ها وارد شود، ولی حالا معلوم نیست که اندازه جریمه ها تغییر می کند یا نه. در یک ویدیوی که روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که ظاهراً در درآمدگاه یکی از بیمارخانه ها است، مسئولان به زنهای ستر حجاب‌پوش می گویند که با این لباس 3500 سامانی جریمه می شود.
بگی لی قفانت سیونی مزور پول اینجا می بینید.
یک مرد همراه با چند زن ظاهراً پرستار از زنهای کار افتاده که ستر حجاب دارند می خواهند که آن را به شکل رویمال بندی به گفتی آنها تاجیکی تغییر دهند. رادیو آزادی مکانی ضبط شدن این نوار را معین کرده نتوانست، ولی در یکی از درمانگاه های دوشنبه به خبرنگاران رادیو آزادی در صحبت بدون میکروفون گفتند که در واقع چنین دستور گرفتند که زنان و دختران ستر و حجاب پوش را به داخل درمانگاه راه ندهند. هرچند طرح نوی تغییر علاوه ها بعد تایید اعضای مجلس ملی و امضای آن از سوی رئیس جمهور اعتبار حقوقی پیدا میکند، ولی اصلا شهروندان را برای اجرای آن مجبور میکنند. اما این قانون و قانونگذاری دیگری تاجیکستان مقرر نکرده است که منظور از لباسی به فرهنگ ملی بیگانه چیست. فرهنگشناسان میگویند لباس ملی باید به زمان خود موافقت کند. منیره شهیدی پروفسور فرهنگشناس بر این نظر است که
لباس ملی شاید مهم باشد برای از دست ندادن بعضی الیمنت های فرهنگی ملی، لیکن همین لباس ملی باید موافقت کند به زمانی خودش. لباس ملی ما هر وقت تغییر می‌یافت و الیمنت های گوناگونی وارد می‌شدند. در زمان شوروی مثلا الیمنت های روسی، حاضر من یوروپا روم مثلا یک روز ملی میپوشم، روز دیگر اروپایی. انا چیز یعنی آزادی در لباس پوشی نیز بسیار مهم، لیکن این معنی ندارد که همین قاعده باشد، یعنی که قانون باشد که من از همین لباس بیرون نبرم. خنده آور
کارشناسان میگن ظاهرا منظور قانون از لباس ملی پوشش زنها است، هرچند در خود قانون اشاره به لباس زن یا مرد نیست. از سوی دیگر در تاجیکستان اندیشه یکسان در مورد چگونگی لباس ملی وجود ندارد. رامیش آدینزاده طراح لباس های ملی بر این است که
اصلا لباس ملی از لباس اروپایی فرقیتش در آن است که در لباس ملی نقش و نگار تاجیکی داخل کرده شده است، به همین خاطر فرقیت اروپایی از لباس ملی در همین نقش و نگار می باشد. از اروپایی فرقیتش در همین است که باید لباس ملی نه کوتاه باشد و نه به آستین و به وای باشد.
برخی ساکنان در دوشنبه ضمن نظرپرسی خبرنگاران رادیو آزادی گفتند که برایشان پوشیدن لباس موافق ذوقشان راحت تر است و هر کس موافق ذوق و طبعش بپوشد و باید اجبار نباشد.
اما بسیارتر میخوام که حضرت به منی تر پیشم.
باش محکمه باشد. زن تاجیک هم خیلی لباس زیبنده. های حجاب ست برای زن تاجیک هم خیلی است که برای پیش باش هم محکم کردن. یا خیلیش سطر میبندن ای حد بیش بیکورای بده و خیلی سطر زن تاجیک در زیبنده نیست.
چه خیلی که در دیل من مخلوم هم چیزا میپوشم. هر آدم به خواست دیل خودش لباس میپوشه.
این اول باید مرد پوشم. همیدی؟ اول مردی خونه که پوشید زن و فرزندش ای او ابران نگیرم میپوشم.
طرح قانون درباره تنظیم جشن مراسم در جمهوری تاجیکستان از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان و پارلمان وارد شده است که 8 می وکیلان مجلس نمایندگان آن را پذیرفتند. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین در معرفی طرح در حضور وکیلان گفته است که امام علی رحمان در دیدار با خادمان دین کشور روز 9 مارس امسال به این نکته تاکید کرده است. از نظر رئیس نهاد دینی کشور هدف این تغییرات تطبیق سیاست دولتی در ساحه تنظیم جشن و مراسم و بهتر گردیدن شرایط اجتماعی و وضع عائلوی شهروندان بوده است. قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان در سال 2007 نیز از سوی رئیس جمهور پیشنهاد شده بود. حالا قانون در 6 باب و 22 ماده تهیه شده است.
اسمارا کودا هم دیدی تیری نرو می خراشا یادویا درد و داغی سینارو درد و داغی سینارو
تو کوب می شوند. گوه هم سرشون رو پوکیزه می تراشند تا از روح برگردند. کارشون رو ساعت شروع می کنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرو، اما دارویی طلبگار. همه چی رو سبوک وانمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوور و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که به تن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلوجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم به قبل برخه با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کیهایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم را داشتند؟
میزنن افا خیلی که گندر پیان میشوند دن اما میتینه خیلوش خیلی مگر خیلی تن زندگی داری خیلی سمیشانه چی خوش را
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود.